أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد بالقاسم المصطفى اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة والأيام حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت فرمد. خب شب گذشته رسیدیم به این قسمت که انتم الصراط الاقوم و السبیل الاعظم، شما اون صراط مستقیم، صراط قویم، راه بزرگی به سوی خدا هستید که اگر کسی بخواد طرف خدا بره از راه شما باید بره برسه، راهی که خداوند مشخص کرده به سوی خودش. این نیست کسی بگه من خودم میخوام برم به خدا برسم. از چه راهی میخوای به خدا برسی؟ اون دری که خداوند مشخص کرده، اون راهی که او مشخص کرده باید طی کنی، و الا همه عالم جلوه خداست. به هر طرف که بری به طرف جلوه های حق رفتی. حتی جهنم هم مخلوق خداست. اون کسی که داره میره طرف جهنم، اونم داره میره طرف خدا، چون خدا یه جا نیستش که. ما کدوم طرف باید بریم که طرف خدا رفته باشیم؟ خداوند نقطه ای رو مشخص کرده، راهی رو مشخص کرده، و اون راه انسان کامله که از این راه باید برید. خودتون شبیه اینها باید در بیارید تا بشید انسان. یک اسوهی قرار داده، اسوه حسنه، میگه تو همه جور موجود میتونی بشی، چون انسان گفتیم موجودیه که هر شکلی میتونه خودشو در بیاره. میتونه حیوان بشه، اولئک کالانعام، میتونه پستر از حیوان بشه، بل هم ازل، میتونه فرشته بشه و میتونه بالاتر از فرشته بشه. هر راهی میتونه بره، اما اون راهی که بخوای انسان بشی، این راهه. دنبال اینها باید حرکت کنی، یعنی اعتقادت باید منطبق باشه با اعتقاد اینها، اخلاقت منطبق باشه با اخلاق اینها، رفتارت منطبق باشه با رفتار اینها، دوستی و دشمنیت منطبق باشه با اینها. اینجوری تو صراط مستقیم قرار داری و میری به طرف کمال خودت. و الا به صرف خوندن نماز، نماز یک مناسک بندگیه، یک برنامه برای اعلام بندگی. به تنهایی کافی نیستش که کسی که میخواد مثلا دکترا بگیره فقط کتاب خوندن که دکتر نمیشه، باید بره کنکور امتحان بده، دانشگاه ثبت نام کنه، عضو دانشگاه بشه، سر کلاس بره، واحد بگیره و درس هم بخونه. کسی که نه دانشگاه رفته، نه ثبت نام کرده، نه ورودی قبول شده، به صرف کتاب خوندن مدرک دکترا نمیگیره. اینجا هم همینجوره. لا اله الا الله شروطی داره، بندگی، توحید و اون پذیرش ولایت اونهاست. و وقتی که در مسیر اونها حرکت کرد، انسان تو صراط مستقیم حرکت کرده. بعد دنبالش میفرماد و شهدا و دار الفنا و شفعا و دار البقا. شما شاهدان دار فنا و شفیعان دار بقا هستید. در مورد شهدا این نکته ای رو خدمت عزیزان عرض کنیم. ما الان وقتی میگیم شهید، کسی رو میگیم که در راه خدا کشته شده باشه، بهش میگیم شهید. اما در اصطلاح قرآنی شهید به این معنایی که ما میگیم نیست. تو قرآن هیچ جا شهید به معنای کشته شده در راه خدا نیست. اونها رو میفرماد قرآن قتلوا فی سبیل الله، آن کسانی که در راه خدا کشته شدند. شهید به معنای شاهده. الان ما به کشته شدگان راه خدا میگیم شهید، اشکالی هم نداره، ولی اصطلاح قرآنی نیست. اینجا هم که میفرماد شهدا و دار الفنا، شما شهیدان دار فنا هستید، نه به معنای کشته شدگان دار فنا که در راه خدا کشته شده اید، نه. شاهد، شهید به معنی شاهده. دار فنا دار دنیاست، چون همه چیش رو به نابودیه. همه چی تو این دنیا آن به آن، لحظه به لحظه رو به نابودیه. همه ما که اینجا نشسته ایم 50 سال دیگه همه زیر خاکیم، مگر مثلا یه دو سه تا بچه کوچولوی باشن الان که اون موقع مثلا یه پیرمرد 60-70 ساله باشن. همه رو به نابودی هستیم. این عالم اصلا سیستمش اینجوریه که آقا امیر مؤمنان فرمود لدول الموت و ابنول الخراب و اجمعول الفنا. بزایید برای مردن. هرچی که میزایی یه روز میمیره، هرچی که بنا میکنی یه روز خراب میشه. همین حسینی هم یه روز تخریب شده. حالا چی جاش ساخته بشه؟ حسینیه ساخته بشه دیگه، ما نیستیم که. اون موقع ما، قبل از ما میگه پدرانمون نبودن، پدران پدرانمون میگه نبودن. برو تا آدم ابوالبشر. این عالم دار فناست، دار نابودیه، همه چیش نابود میشه، هیچ چیش پا بر جا نیست. خصوصیت دنیا اینه. و انسان نابودی نداره. انسان از این دنیا که این بدن که خراب میشه سریع منتقل میشه به عالم برزخ. اونجا بدن برزخی داره زندگی میکنه. مثالش خوابه. شما چجور وقتی چشماتونو میبندید خواب میبینی، خودت رو میبینی، بدنت رو میبینی، داری یه جایی زندگی میکنی، این بدنت که اینجا افتاده، اون بدنی که تو خواب میبینی چیه؟ اون بدن برزخیه. وقتی هم که بمیره انسان خودش رو تو بدن برزخی میبینه، همونجوری که اینجا خودت رو تو بدن مادی میبینی، زندگی داری، خونه داری، زن و بچه داری، البته بستگی داره که دو دنیا چجوری زندگی کرده باشی، و زندگی اونجا خیلی شیرین تر از زندگی اینجاست. و اصلا اون القاء حضرت سید الشهدا، اون تفکری که القا می کرد به یارانش، دل بریدن از دنیا دار فنا بود، که در بعضی از سخنرانی ها، نامه ها فرمودن که ان دنیا لم تکن، گویا دنیا هیچ وقت نبوده و گویا که همیشه آخرت بوده است. چشم به هم بزنی دنیا تموم میشه، چشم به هم بزنی یه روز مرگ بنده و جناب عالی میرسه، باید از این نشأه بریم. نابود نمیشه انسان، انتقال پیدا میکنه. این نشأه، نشأه نابودیه، اما دار بقا داریه که اونجا دیگه نابودی نداره. دار بقا دار آخرته. انسان از این دنیا که منتقل میشه وارد عالم برزخ که میشه، بنابه خیر و شری که در دنیا انجام داده اونجا میبینه. بعد برزخ تفاوتش با قیامت در چیه؟ یکی از تفاوتهای برزخ و قیامت اینه که برزخ یه مقدار شبیه دنیاست، یه مقدار شبیه قیامته. ببینید تو دنیا ما هم خوشی داریم هم ناخوشی، یه موقع مریضی شما، یه موقع سلامتی، یه موقع میخندی، یه موقع گریه میکنی، یه موقع لذت میبری، یه موقع رنج میبری. برزخ هم شبیه اینه، یعنی اون نعمتها خالص خالص نیست، خالصتن یوم القیامه است. ممکنه کسی زندگی خیلی خوبی داشته باشه تو برزخ، اما هر دفعه یه عذاب هم بهش بدن به خاطر گناهی که کرده ها، به خاطر خطایی که مرتکب شده، مثل اون داستان جناب نراقی که در این داستان مفصلی نقل میکنه از خودش، که در نجف به فقری مبتلا بود و خانومش میگه هیچی خونه نداریم، چیزی تهیه کن. میگه رفتم حرم امیرالمومنین و توسل پیدا کردم و رفتم وادی السلام، نزدیکای غروب دیدم یه جنازه ای را آوردن، کسی نیست نماز بخونه. گفتن حاج آقا میشه نماز اینو بخونی؟ چشم، نماز خوندم. گفتن حاج آقا ما باید بریم دهات، میتونی خودت اینو خاک کنی دستت درد نکنه؟ گذاشتن رفتن، هیچ پولی هم ندادن. خب واجب، شرعن واجب جنازه رو غسل و کفن کردن، دفن کردن واجبه. اگه کسی انجام نده، هر کی که اونجا باشه واجبه برش انجام بده شرعن، نکنه گناه کرده. اینم میگه بارونم میامد با یک وضعی، من اینو گذاشتم تو قبر و آمدم قبر رو درست کنم، دیدم پایین قبر یه سوراخیه، پایین پای این. گفتم بذار اینجا رو درست کنم، آمدم یک کلنگ بزنم ببینم نمیریزه، دیدم ریخ واس شد، یک دریچه ای پله میخوره، از پله رفتم پایین، دیدم وارد یه باقی شدم، باغ سرسبز، یه آقای جوونی هم اونجا بود نشسته و دوستانش اطرافشو. من رفتم سلام کردم، گفتم آقا اینجا کجاست؟ گفت اینجا باغ منه، برزخ منه. گفتم شما کی هستی؟ گفت من همون آقاییم که داری خاکش میکنی. گفتم خب اینجا چیه؟ گفت اینجا خدا به من داده. گفتم برای چی خدا اینجا رو به تو داده؟ گفت من نمازمو سر وقت میخوندم، قصاب بودم، به وقت محضی که اذان میگفتن گوشتو میذاشتم زمین، میگفتم وقت نمازه. بعد میگه در همین حال که اینا عیش و نوش میکردن و دور هم لذت میبردن، دیدم یه ماری آمد اینو نیش زد و این پیچید به خودش، پیچید بیهوش شد، به هوش آمد، سیاه شد، سفید شد، دوباره برگشت به حال اولش، دوباره لذت می بردن اینا. هر ساعتی یه مار می آمد یه نیش به این می زد. گفتم این چیه؟ گفت این یه حرفی نابجا من در مورد یه کسی گفتم، این مار ظهور اون عمل منه، تو باغه داره لذت میبره ولی مار هم میاد نیشش میزنه، چون خالص نیست. یعنی ممکنه طرف اونجا تو بهشت برزخی باشه اما یه موقع یه وشکونش هم بگیرن، یه عذابی هم بهش برسونن، اما در قیامت دیگه خالصه. خالصتن یوم القیامه، آیه قرآن. انسان به محض مردن وارد برزخ میشه، حتی اونقدر سریع اتفاق میفته گاهی وقت طرف متوجه نمیشه مرده. سید علی آقا قاضی رضوان خدا بر او باد از اولیای بود که چشم برزخیشون باز بود. یکی از فرزندان ایشونو میمیره، بچه هم بوده، حالا ظاهرم برق میگیره شو، اون موقع تازه برق آمده بوده، مردم زیاد سر در نمی آوردن، زیاد برق گرفتگی پیش می آمد. میگه من تو خونه بودم، این بچه رو تا برق گرفت جان داد، بودو بودو آمد پیش من، روحش ها قالب مثالی ترسید، بودو بودو آمد پیش من وایستاد. حالا جنازه اونجا افتاده ها، بدن برزخیش که زن و بچه جیغ می زدن، گفتم چرا ناراحتی می کنید، این پیش منه. حالا او چون خودش می دید، داریم بعضی وقتا طرف از دنیا میره اصلا متوجه نمیشه مرده، چون همین عالم رو می بینه، حالا عوالم دیگرم می بینه، گاهی وقت یواش یواش متوجه میشه مرده اصلا. این عالم دار فناست، همه میمیریم بدون تعارف، هیچ کس زنده نمیمونه، بچه های ما که میمیرن هیچی، بچه های بچه هامون و و و همون جوری که پدران و اجدادمون مردن، اما دار بقا، دار آخرت باقیه، اونجا دیگه فنا و مردن درش نیست. منتها چگونگی زندگی دار بقا بستگی به زندگی دار فنا داره، بستگی داره انسان چقدر قیامت رو باور کنه، آخرت رو باور کنه. که آقا سید شهدا، شما خطبه ها و نامه های ایشونو بخونید، تماما در مورد مردنه، در مورد نابودی این دنیاست و در مورد عالم آخرته. دار فنا و دار بقا دو تا عالمه که ما از اینجا منتقل میشیم به دار بقا، که رسول اکرم فرمودن خلقتم للبقا لا للفنا، شما برای بقا آفریده شده اید نه برای نابودی. فقط تنتقلون من دار الی دار، شما از یه خونه به خونه دیگه میرید با مردن، از این خانه دنیا میرید به خانه آخرت. خب امامان اهل بیت میگه شما در دنیا شهدا و دار الفنا، شاهدان دار فنا هستید. شاهدان دار فنا یعنی چی؟ روایات زیادی رو قبلا خوندیم مبنی بر این که امام شاهد بر همه اعمال خلقه، شاهد بر همه اعمال خلقه. روایاتی داریم میفرماد هفته یک بار ریز اعمال شما به امام عرضه میشه، چی کردی، چی گفتی، چی جوری بودی. بعضی روایات میگه دو بار در هفته عرضه میشه، بعضی از روایات میگه هر روز عرضه میشه اعمال شما. و اگر ما خطایی ببینیم که شما شیعیان مرتکب شده باشید استغفار میکنیم، و اگه ببینیم کار خوبی انجام دادید براتون دعا میکنیم. چیزی از نظر امام پوشیده نیست تو این دنیا، چیزی از نظر امام پوشیده نیست. و روایات میگم فراوانه در جوامع روایی، معمولا در کتاب الحجه ابوابی داره در مورد علم امام که امام چه چیزهایی رو میدونه، اونجا مفصلا احادیثش آمده که امام شاهد بر اعمال خلقه، امام شاهد بر اعمال خلقه. روایت می‌فرماد ما با هر شیعه‌ای از خودمان چشمی و گوشی داریم، یه چشم و گوش داریم پیش شیعه‌مون، او رو می‌بینیم، صداش رو هم می‌شنویم. چجور آخه شما وقتی صدا میزنید امام زمان جواب میده؟ لابد میشنوه که جواب میده. این که میفرماد ما به مریضی شیعیانمان مریض میشویم، به خوشحالی اونا خوشحال میشیم، به ناراحتیشون ناراحت میشیم، یعنی آگاهیم از حالشون. روایتی داره امیر مؤمنان فرمود هر کدام از شیعیان ما که دعا میکنند ما به دعای آنها آمین میگیم. یه شخصی بود زیاد معرفت نداشت، شیعه بود، گفت آقا شاید شیعه شما پیش شما نباشه، خیلی از شیعیان شما تو عالم متفرقن. فرمود کسی از ما غائب نیست، شیعه ما هر جای کره زمین باشه ما با او در ارتباطیم. از این ور ما باید ارتباط رو درست کنیم، ولی امام که محجوب نیست، امام که غائب نیست، ما غائبیم. امام ریز اعمال ما رو میبینه. حتی یکی از کسانی که تشرف پیدا کرده خدمت حضرت و در کتابهایی که در این زمینه هست نوشتن، که گرفتاری داشت، مشکلی داشت، وقتی حضرت رو میبینه حضرت میگه ما از همه امور شما واقفیم، به همه امور شما واقفیم، و بعضی از چیزها از شما میبینیم که ناراحت میکنه ما رو. در شأن شیعه ما نیست که هر کاری انجام بده. تو بعضی از روایات میفرماد بعضی ها ما رو از شفاعت کردن خسته میکنن، گناه میکنن، گناهی که مستحق عذاب میشن، ما شفاعت میکنیم، خدای ببخش اینا رو، باز خطا میکنه، باز شفاعت میکنیم، جای جوری که خستمون میکنن از شفاعت کردن، چون شاهد بر اعمال خلقن. شما در این دار فنا شاهد بر اعمال مردمید. شخصی به امام هشتم گفت آقا برا من و بچم دعا کنید. آقا فرمود فکر کردیم و دعا نمی کنیم، همین دیروز نشسته بودم سر سجاده برای تو دعا میکردم. این نیست که ما شما رو یادمون بره، شما ما رو یادتون میره. همیشه نقص از این طرفه، بخل از این وره، یاد رفتن، نسیان از این وره. اونها خیلی با معرفت تر از این حرفا هستن که یادشون بره، خیلی کریم تر از اینها هستن. فرمود انا اهل بیت نشکر من قلیل. ما اهل بیتی هستیم از کوچکترین کار تشکر میکنیم. انسانهای دیگه هزار تا خوبی بهشون کن، یه بار تحویلشون نگیر، میذارن میرن. اما اهل بیت میگن ما اینجوری نیستیم، کسی کوچکترین خدمتی به ما کنه قدرشو میدونیم. اون داستانی که سالهای گذشته عرض کردم، یه آقای از ایران رفته بود عراق، ظاهرن قبل از زمان صدام و اینها بوده. این توی مرز، توی پاسپورت و نمیدونم چیزا مشکلی براش پیش میاد. اون آقایی هم که مسئول این کار بوده سنی بوده. این نمیدونم چی میگه، این با چک میزنه تو گوش این، گوش این شیعه که زائر بوده. اینم هیچی نمیگه، یعنی نمیتونسته حرف بزنه، کشور غریب و میگه میرم به امیرالمومنین شکایت میکنم. میره حرم امیرالمومنین شکایت، خیلی دلش شکسته بوده، غرغر میزنه و آقا این زده تو گوش من، من اینجا غریب شیعه شما، آقا باید جواب اینو بدی. هرچی میگذره خبری نمیشه. اون آقا رو میدیده، اونم هر دفعه میگه ها چی شد. یه روز دیگه این خیلی صبرش تموم میشه، جزع و فزع، خیلی گریه و زاری که آقا چرا اینو نمیزنی، این داره پرروبازی هم در میاره برای خودش. حضرت به خوابش میاد، میگه فلانی هر چی بخوای ما بهت میدیم، اما از ما نخوا که اینو بزنیم. میگه چرا؟ میگه این افسر ارتشه، یه روز با این حالا سپاهش نون رژه میرفتن چیکار میکردن مقابل حرم، ایستاد یه سلام نظامی به ما داد، به خاطر این سلامی که به ما داده حقی به گردن ما پیدا کرده که نمیتونیم بزنیم شو. این از خواب بلند میشه، میره سراغ اون آقا، اونم باز میگه ها چی شد. خوابو تعریف میکنه براش، کسی خبر نداشته. این یه مرتبه به هم میریزه، میگه مثلا 10 سال پیش راست میگی چنین اتفاقی افتاد، ولی من اصلا فکر نمی کردم که حضرت اینو تو ذهن داشته باشه مثلا. که همونجا توبه کار میشه، همونجا توبه کار میشه. اهل بیتی هن کوچکترین کار یادشون نمیره. در مقتل جامع مقدم نقل میکنه یک آقایی که در اصفهان ظاهرن مجلس روزه داشتن و خرجی میدادن و مخارج میدادن، یک بار سفری براش پیش میاد، به فرزندانش میسپره، تمام رو یادداشت میکنه، اینقدر برنج، اینقدر گوشت، اینقدر نمیدونم تنباکو برای قلیون، اینقدر زغال برای مثلا سماور، تمام رو ریز به ریز یادداشت میکنه. اینها رو میخرید برای مجلس امام حسین. پا پول هم بهشون میده به همون مقداری که باید استفاده میکردن. این وقتی میره، حالا حج میخواسته بره، نمیدونم کجا باید میرفته، تو سفر شبی خواب میبینه حضرت ابا عبدالله رو. میگه آقا شما از مجلس ما راضی هستید، ما خرجی میدیم. میگه بله، ما تمامو نوشتیم. یا میشه ببینم؟ لیستی در میاره، میبینه تمام اقلامی که اینا خرج کرده اند نوشته شده. شما شاید یادتون نباشه قدیم ها تو مجالس روزه سیگار میذاشتن برای اون کسایی که میان، توی مثلا زیر سیگار یا چند تا سیگار میگذاشتن، هرکیش میخواد سیگار بکشه. این آقا گفته بود من وقتی از سفر برمیگردم دو نوع سیگار بوده، سیگارای خوبو بذارید برای مجلس امام حسین، اون سیگارایی که درجهش پایین تره بذارید وقتی که من میان دیدنم. میگه ولی دیدم برعکس، تو اون نامه که حضرت نشونم داد اون سیگارای بد رو نوشته بود حضرت. یک، دو، نوشته بود که آشپز، حالا اسم آشپزم نوشته، ایشون هم یه کاری انجام داده. مثلا یک قرون، حالا چقدر مثلا. این میگه برای چی من همه خرجو داده بودم؟ خواب یادش میمونه، میاد ایران میبینه بله پسرا سیگارای مثلا درجه دو رو گذاشتن برای مجلس امام حسین، درجه یک رو گذاشتن برای مجلسی که باباشون میاد. میگه خب اون آشپز چی بود؟ اون تو لیست مخارج نوشته شده بود. آشپز آشپزی میکنه، تو لیست کارکنا نوشته میشه آشپزو میخواد. میگه تو چه خرجی کردی؟ میگه آقا من خرجی نکردم. میگه چرا؟ من اسم تو دیدم. فکر میکنه میگه ها، در روز فلان کبریت نبود، من از جیب خودم یه دونه کبریت در آوردم مثلا آتیش روشن کردم. میگه حضرت اون یه دونه کبریت تو هم نوشته بود. انا اهل بیت نشکر من قلیل، از کوچیکترین کار تشکر میکنیم. ما یادمون نمیره یه سلام نظامی به ما میدن، احترامشون برامون واجبه. دوستان را کجا کنیم محروم، تو که با دشمنان نظر داری. اینم بگیم، حالا که بحث به اینجا رسید از بحث فاصله گرفتیم، ولی اینم بگیم بد نیست عزیزان من. خیلی منبری ها هستن، مدها هستن، مجلس امام حسین برگزار میکنن، آخرش هم پاکت پول میگیرن میگن برای تبرکه. یکی از مدداها در همون مقتل جامعه مقدم نوشته اینو، خودش میگه منبری بوده، روزخون بوده، میگه من رفتم کربلا، تو کربلا پولمو زدن. عزیزان ببخشید، اگر ممکنه با یه صلوات یه قدم تشریف برید جلو. این صلوات دیگه ناید بفرمایید. میگه تو کربلا پولمو زدن، یا پولش تموم میشه، حالا در هر صورتی که محتاج میشه چی کار کنم؟ موقعم که کارت به کارت کردن و این حرفا که نبود، هر کی پول باید با خودش میبرد، بانک حواله کنه و اینا نبود که. میگه رفتم حرم امام حسین و متوسل شدم، آقا من مداح شما، من ذاکر شما، روزخون شما، پول منو زدن، من اینجا بیچارم، کمکم کنید. چند بار میره توسل، خبری نمیشه. یه بار دیگه خیلی بیتابی میکنه، هی هم افتخار میکنه که من نوکر شما، من مداح شما، من ذاکر شما، من برای شما منبر میرم روزه میخونم، شما هم که کریمید. حضرت خواب میبینه، حبیب ابن مظاهرم کنارشه، میگه چی اینقدر سر و صدا رو انداختی تو؟ میگه آقا من منبری شمام، روزه خون شمام. فرمود تو برا ما روزه میخونی؟ میگه بله، بس روزه کی میخونم؟ گفت بس چرا پول میگیری؟ تو روزه تو خوندی، پول تو گرفتی، چه منتی به سر ما داری؟ مگه شد یه جایی بری روزه بخونی پول نگیری؟ سخنرانی کردی پول گرفتی، استاد دانشگاه هم درس میده پول میگیره، حالا او ریاضی میگه تو تاریخ منو گفته ای، چه منتی داری به سر ما که منت میذاری که ما روزه شما رو میخونیم؟ ولی با این همه باش، اشکال نداره حبیب، ببین کار این چیه، راه بنداز، چون خانواده کرمن. ولی حواسمون باشه، در خانه اهل بیت رفتن، تازه اون کسی هم که پول نمیگیره وظیفه نوکریش رو داره انجام میده برای اینها. همه عالم از نور ابا عبدالله آفریده شده، من بیام منت بذارم که آقا من روزه میخونم برای شما، تو نخونی دیگری میخونه، همه عالم نوکر ابا عبداللهه، همه عالم جنود انسان کامله. تازه افتخار میکنیم که شما این سمت نوکری رو به ما دادید، و بنده تجربه شخصی که خودم داشتم، از ابتدایی که شروع کردم مداحی و سخنرانی و روزه، عهد بستم با اهل بیت که من پول نمیگیرم از کسی. خیلی هم شده که پاکت آوردن گفتن نذره، گفتم نمیخوام، گفتن آقا این از گذاشتیم مختص مداح و روزه خونه، گفتم خرج هیئتتون کنید، من برای امام حسین میخونم، خود از خودشم بخواد به میده، و الحمدلله خیلی بیشتر از اونی که باید از مردم به اون میدادن حضرت بهمون عنایت کرده، چونا کریمن. مگه میشه تو کاری انجام بدی برای ابا عبدالله جواب تو رو نده؟ امکان نداره اصلا، منتو اگه باور داشته باشی، اگه باور داشته باشی، شهدا و دار الفنا، شاهدن در دار فنا، شاهدن بر همه خلایق، شاهدن بر اعمال تک تک مردم، و شفعا و دار البقا، اون طرف هم شما شفیع هستید. شفیع از شفع، شفع یعنی جفت. خلاصش رو بخوایم بگیم خیلی به زبان عامیانه، شما اگه بخواید برید پیش مثلا بزرگ یه مملکت، میشه یه وزیر، خودتو را نمیدن تو، یکی از فامیلاش، یکی از دوستاشو پیدا میکنی، همراه او میری پیشش، جفت میشی با او. شفیع کسی که جفت میشه با انسان، همراه میشه برای اینکه انسانو کارش را بندازه. شما شفیعید در روز قیامت، شفیع خلقید پیش خدا. حالا آقا همه احتیاج دارن به شفاعت، روایت امام باقر علیه السلام، ما من احد من الاولین والآخرین الا و هو محتاج الى شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یوم القیامه. فرماد اولین و آخرین روز قیامت محتاج شفاعت رسول الله و اهل بیتشن. جناب ملا محسن فیض در کتاب کلمات مکنونه روایتی نقل میکنه از امام صادق، میگه حتی انبیا با شفاعت اهل بیت وارد بهشت میشن. البته شفاعت اونها، شفاعت چون درجات داره، یه موقع شفاعت برای خطا و گناهه، یک موقع شفاعت مال رسوندن به درجات عالیه است. شفاعت هم به معنای پارتی بازی نیست، فکر کنیم اونجا پارتی بازی میکنن. شفاعت یعنی تکامل، انسان باید به کمال برسه، انسان در دنیا باید به کمال برسه. حالا نشد، تنبلی کرد، موقعیتش نبود، نشد، اون طرف انسانو تکامل میدن، شفیع انسان میشه که این مسیر رو طی کنه، اونجا میره سر درس میشینه، اینجا درس نخونده، معارف کسب نکرده، از توحید و قرآن سر در نیاورده، اونجا سر کلاس باید بشینه درس بخونه تا درجات رو طی کنه. در حالی که اگر اینجا دنبال معارف رفته بود، اونجا کیلومترها، فرسنگها، سالیان برزخی رو طی کرده بود، پیش افتاده بود از همگان. همین مباحثی که شما اینجا میشنوید، خدا میدونه در برزخ شما چه وسعتی میده. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان نقل میکنه از یکی از روحانیونی که در عراق میرفته منبر، میرفته روستاها، معمولا طلبه ها میرن روستاهایی که روحانی ندارن، اونجا تبلیغ میکنن ماه رمضون اینا، محرما. این رفته بود یه روستایی که مال روستاهای عراق بوده، اونجا سخنرانی میکرده، تبلیغ میکرده. کت خدای اونجا سنی بوده، بعضی روستاها هستن سنی و شیعه قاطی هن با هم، کت خدای اونجا سنی بوده، با این رفیق میشه و خیلی با هم اونس میگیرن، آدم های عوامی هم بودن. این روحانی با این صحبت میکنه، میگه بزرگ قبیله شما کیه؟ کسی بخواد به شما زور بگه مثلا بزرگتون کیه، به کی پناهنده میشید؟ او میگه مثلا شیخ یاسر مثلا فلان، که 200 شمشیرزن داره، 500 تا نیزدار داره. برمیگرده به این حاج آقا میگه بزرگ شما کیه؟ میگه بزرگ ما یه کسیه به نام شیخ علی. این به قدری قدرت داره، هر جای این دنیا صداش کنیم یا کمکت. میگه عجب، مگه میشه؟ میگه بله، ما آقامون شیخ علیه، هر جای این دنیا صداش کنیم میاد کمکمون میکنه. میگه بابا خیلی کسیه این، پس رئیس قبیله شما یا بزرگ شما خیلی کسیه. میگه اینو آماده کرده بودم که تشیع بهش عرضه کنم، ماه رمضون تموم شد اومدم، منتظر ماه رمضون سال بعد بودم، سال بعد رفتم، دمین آقا از دنیا رفته، خیلی تأسف خوردم، رفتم سر قبرش و نشستم و فاتحه خوندم و گفتم ای کاش مونده بود، من ولایت امیرالمومنین رو بهش عرضه می کردم، بعد از دنیا می رفت. میگه اومدم خونه، شب اینو خواب دیدم، همین کت خداه رو، تا منو دید گفت فلانی چرا تو به من نگفتی شیخ علی همون حضرت علیه؟ گفتم چطور مگه؟ گفت منو که گذاشتن تو قبر، من هرچی خلفا رو صدا کردم هیچ کی جوابمو نداد. یاد حرف تو افتادم که گفتی ما یه بزرگی داریم به نام شیخ علی، همه جا کمکمون میکنه. گفتم منم بگم شاید کمک منم کنه. حالا میگه وقتی صداش کردم یه وقتی دیدم امیرالمؤمنین آمد، فهمیدم شیخ علی که تو میگفتی حضرت علی بوده. گفتم خب، گو اون باغو میبینی اونجا، باغ درندش. گو این باغ مال منه ولی من اجازه ندارم برم اونجا، اینجا برا من معلم گذاشتن، معارف شیعه رو یاد بگیرم بعد وارد اون باغ بشم. پس قدر جلسات، قدر معارف رو انسان باید بدونه که اونور چقدر انسان رو پیش میبره. تو این دنیا دیدی یه بچهی به دنیا میاد توی خانواده پولدار، پدرش کارخونه داره، از ابتدا تو ناز و نعمته. یه کسی هم به دنیا میاد توی خانواده فقیر، از ابتدا تو سختیه. اینجا مهم نیست، میگذره. اما اونورم ما فقیر و پولدار داریم. اونجا موقع فقر و پولداریش مثل اینجا نیست دیگه. بعضی اونور خیلی پول دارن، یعنی وقتی میمیره از دارایی که نشونش میدن حیران میشه. وقتی میگن این کاخها، این اینا مال توه، خودش حیرت میکنه. بعضی هم از دنیا که میرن وارد زندان میشن، زندانهای برزخی. پناه بر خدا. شما شفیع روز قیامتید. همه امید ما هم به اینه که ما رو شفاعت کنید. ما که دستمون خالیه، چیزی نداری، فقط امیدمون شفاعت ابا عبدالله الحسین عزیز خدا حسین، عزیز خدا حسین. ولسوف ربك يأتيك، ولسوف يأتيك ربك فترضى. اونقدر ای پیامبر به تو میبخشیم تا راضی بشی. فرمود اونقدر تو قیامت رسول اکرم اجازه میدن شفاعت کنه تا راضی بشه. رسول اکرم هم فرمود من تا همه شیعیان شفاعت نکنم راضی نمیشم. یا ابا عبدالله حسین جانم، آبروی دالم حسین جانم، آبروی دالم. نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان به حلقه حسین جان، آبروی دو عالم حسین جان، آبروی دو عالم. نگین سلیمان، نگین سلیمان به حلقه خاتم. دوباره بگو حسین جان، آبروی دو عالم حسین جان، نگین سلیمان به حلقه خاتم. تن نگین سلیمان. امشب کربلا چه خبره؟ ای وای ای وای، این شام غریبان اونقدر مصیبتش سنگینه، کلافه میکنه آدم. اما چه کنه، فاطمه بنت الحسین میگه من کنار خیمه ایستاده بودم، صحنه جنگ رو تماشا میکردم، یه وقت دیدم اینا یورش آوردن طرف خیام، آی حسین خودم گفتم حتما الان ما را میکشه. بدنم داشت میلرزه، یه وقت دیدم یه نانجیبی چشمش به من افتاد، من پا به فرار گذاشتم. یا صاحب الزمان معذرت میخوام آقا، آخه روضه ناموس آل الله. یا صاحب الزمان معذرت میخوام آقا جان، یا اهل بیت النبوه معذرت میخوام، ببخشید من. میگه این نانجیب دنبالم افتاد، با ته نیزه میگه چنان به شانه من زد که با صورت رو زمین افتاده. حسین 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 یا را نمیدونم طاقت داری بشنوی یا نه. میگه وقتی رسید به من اول دست انداخ مقنه امو از سرم بشه. آخوزه آخوزه چشمش افتاد به گوشوارم، دست برد طرف گوشوارم، گفتم بذار باز کنم، گوشواره رو کشی. آی 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 میگه من از هوش رفتم، یه موقع دیدم عمم زینب بالا سرم نشسته، سرمو به دامن گرفته. فاطمه جان باشه عمه. اول که بلند شد میگه گفتم عمه جان یه چیزی داری سرمو بپوشونه. آیا آیا میگه گفت عمه جان منم به روز خودت رو میگه نگاه کردم دیدم سر و صورت عمه کبود شده گفت عمه جان پاشو پاشو بریم طرف خیمه ها خیمه امام سجاد میگه رسیدیم دیدیم یه سری زنای هاشمی اون جان اینا رو با کعبه نی میزنن اینا فرار میکنن تو بغل هم دیگه آمده امام سجاد رو زمین افتاد میگه یه ملعونی شمشیر کشی عمم زینب دمی امام سجاد رو بغل کرد یا صاحب الزمان یا غیرت الله یا غیرت الله یا غیرت الله میگه میخواستن عمم زینب از امام سجاد جدا کنن با لگد میزدن به سر و صورت زینب آیا ولی عمم زینب امام سجاد را نمی‌کرد کعبه رو به بدن خودش می‌خریه تا اینکه یه نفر گفت رهاش کنید این جوون خودش مریض دیگه داره می‌میره لاله جین لاله جین یک باغ را آواره کرد لاله جین یک باغ را آواره کرد گوش دختر بچه را پاره کرد لاله جین دل را به آذر میکشی یا صاحب الزمان لاله جین دل را به آذر میکشی آخ یا صاحب الزمان دختران را معجر از سر میکشی آیه وقتی حمله کردن طرف خیام نزدیک غروب آفتاب غروب کرد خانم زینب دستور داده بود فرار کنید تو بیابون این بچه ها پخش شده بودن تو بیابون هر کدوم زیر یه بوته پناه گرفتن آی 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 چه چرا حضرت گفت فرار کنید تو بیابون؟ بعضی از مقاتل نوشتن عمر زر دستور داده بود اینا رو توی خیمه جمع کنید، خیمه رو آتیش بزنه. لذا خانم زینب فرمود فرار کنید، اینجا نمونید، اینا میخوان آتیشتون بزنن. آیا حسین، آیا حسین، حسین اگه صدات هم در نمیاد یواش یواش زمزمه کن، حسین، حسین. وقتی خیمه ها رو غارت کردن، وقتی خطر دفع شد، خانم زینب را افتاد تو بیابون، بچه ها برگردی طرف خیمه، بچه ها برگردی طرف خیمه. رو جمع کرده دور هم ای سرشماری میکنه، میبینه بعضی از بچه ها نیستن. سکین خانوم یه همسنی داره به نام آتکه، دختر مسلم ابن عقیل، این هی صدا میزد آتکه کجایی آتکه. و عمه زینب گفتید، عمه زینب گریه میکنه، رفت سراغ امام سجاد، داداش آتکه نیست، دختر مسلم نیست، دختر مسلم کجا؟ گفت خواهرم، اون لحظه ای که اسباب خیمه ها حمله می کردن آتکه زیر دست و پای اسباب شهادم. امشب دیگه پاسبان حرم خانم زینبه. یه خیمه نیم سوخته آوردن، این بچه ها رو زیر این خیمه نیم سوخته جمع کرد، دور خیمه ها قدم میزنه، کسی به این زن و بچه نزدیک نشه. خانم زینب، حضرت سکینه میگه اون شب تا به صبح هیچ کس نخوابید، همه گریه میکردن، همه ناله میزدن. اما زینب یک گوشه ای نماد شبش رو میخورد، نیمه های شب دید یه سواری داره به خیمه ها نزدیک میشه. خانم زینب دوی جلو گفت سوار هر کی هستی جان بابا ولی جلو نیاره، من این بچه ها رو تا نارونشون کردم، بچه های کودک خورده، بچه های کعبه مای خورده، یکی میگه سمه جا صورتم میسوزه، یکی میگه عمه جا پا پوی شده. سوار جلو اومد جلو نقابشو بالا زد گفت زینبم من بابا دلیم دلیم اومدم بگم تنها دلی دارم نگران نباشم بابا به قربونت بره نه ترس زینب جان حسین 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 جان
این نوای حضرت زینب ها
حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان جان حسین جان حسین جان حسین جان بی تو اگر میروم چاره ندارم ولی این همه دوری نبود شرط مکافات ما حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان